The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase.
Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch?
Radio X. شماره یک. ما برده نیستیم. bazi.com شما اولین شماره از پادکست رادیو ایکس رو گوش می‌کنید. تصمیم گرفتیم پادکست رو بسازیم، فعلا هدف مشخصی نداره، شاید اگه بی هدف بمونه بهتر باشه. ولی چیزی که قطعیه دوست داریم هول و هوش یک ساعت در حال هوای دنیای گیم در چند وقت اخیر با شما همراه بشیم. چند توضیح رو لازم میدونم بدم. اولی که این پادکست رو سعی میکنیم فضاش رو کاملا شاد و با انرژی نگه داریم. بخش های مختلفی خواهد داشت، مثل بخش اخبار یا بخش های ویژه که این شماره فعلا فقط اخبار. آنچارتد 4 تأخیر خورد. بله، اگه فن آنچارتد هستید، برای تجربه کردن قسمت بعدی و احتمال پایانی بازی تا بهار 2016 باید صبر کنید. بازی ظاهراً قرار بوده تابستون یا پاییز امسال یعنی 2015 منتشر بشه، ولی توسعه دهنده‌ها تو وبلاگ رسمی پلی استیشن خبر دادن. توضیح نوشتم، بذارید براتون بخونم. از اولین تریلری که پارسال نشون داده شد، هر اصلی داستان و بازی مشخص بود. به ما ثابت شد که این بازی با انگیزه تر از اون چیزی که ما تصورش رو می‌کردیم. بعد از گذراندن زمان زیادی با نیتان دریک، این شخصیت ارزش خاصی برامون داره و روایت کردن داستانش و جو حاکم بر داستان چیزی که ما ساده نمی‌گیریمش. این بازی سزاوار توجه به هر تک جزئیاتش، پیشرفت دقیق داستان و داستان سرای منحصر به فردی که ناتی داگ به خاطرش معروفه. پس ما این تصمیم سخت رو گرفتیم و تاریخ انتشار رو عقب انداختیم. چه ماه اضافی بیشتر نه تنها موجب ساخته شدن آنچارتدی با استانداردهای بالای تیم سازنده میشه، بلکه با استانداردهای بالای گیمرهایی که از عنوان ناتی داگ انتظار دارن همراه خواهد بود. البته ناتی داگ سر لاستاواز هم همچین داستانی رو پیاده کرد، منتها موقع صحبت سر یکی دو ماه باید شما نکنم از فروردین یا اردیبهشت نمیدونم موکول شد به تقریبا اوایل تابستون. این صحبت های منتشر در مورد آنچارتد دیدم شاید بهش میخوره که بخوام داستان یه جور دیگه کنن، یعنی تا الان یه فکر میکردن در مورد داستان، داستان قرار بود یه جوری پیش بره، الان جور دیگه ایه، یعنی شاید بخوان عوضش کنن، مثلا یه نقطه یه جور توش عوض کنن، چون احتمالا این آخرین بخش از داستان نیتان دریک باشه و به احتمالا آخرین آنچارتدی باشه که حداقل با نیتان دریک شاهدش هستیم، از حالا اتیفز اند پایان یک دوزد احتمالا آخرین بازی باشه که نیتان دریک توش حضور داره و همونجور که گفتن نخواستن ساده بگیرنش، که باز همین بی سابقه نیست، دلستاباز هم اتفاق افتاد، خیلی نمیخوام اسپول کنم ولی ظاهرا تو دلستاباز هم قرار بود یکی از شخصیت های داستان تس که در در بازی اصل دوست ماست قرار بوده که آدم بده اصلی بازی باشه ولی بکشتش، و در واقع اولین باری که الی کسی رو میکشته قرار بوده که ایشون باشه ولی نظرشون عوض میشه و تس به یکی از شخصیت اصلی داستان تبدیل میشه. حالا اسپویل نمی کنم که چه اتفاقاتی افتاد واسه کسایی که بازی نکردن هنوز، اما یه سری چیز مهمتر این وسط پیش اومده در مورد آنچارتد و اونم شایعاتیه که مبنا بر از این نسخه ریمستر شده یه آنچارتد به گوش میرسه. خب اصلا بعید نیست ازش، مایکروسافت اومد هیلو مستر چیف کالکشن یا چیزی رو عرضه کرد واسه ایکس وان، اصلا تعجبی نداره که آنچارتد هم اتفاق بیفته. این شایعه از اونجای قوت میگیره که یکی از استدیوهایی که کارش پورت کردن عناوین قدیمی، ریمستر کردن عناوین قدیمی برای کنسول های جدیدتره، تو کارنامش کارهایی مثل God of War، Metal Gear Solid HD Collection و PlayStation All Star رو پورت کرده واسه از کنسول های قدیمی تر به کنسول های جدیدتر، و ایکو رو هم این استدیو پورت کرده. خیلی این استدیو به سونی نزدیکه، خیلی از پلتفرم هایی که پورت کرده واسه سونیه و تو این کار خیلی موفق. حالا یه آگهی داده دنبال VFX آرتیستی میگردیم برای ریمستر کردن یک عنوانی که در نسل قبلی خیلی جایزه برده. این اون قرار روی یک انجین کاهن حصاری کار شده باشه، یعنی اون جزو اون شخصی که دنبالش میگردن آگهی زدن واسه استخدام، اون شخص گفتن که باید با انجین های انحصاری بتونه کار کنه. من یه توضیح در مورد انجین ها بدم. انجین ها به صورت عمومی دو دستن، یا انحصاری هن یا عمومی. انجین های عمومی یه مثال شاید Unreal Engine یا Unity باشه که خیلی معروفن این دوتا. این انجین ها، انجین های عمومی، یک شرکتی مثلا Epic Games میاد Unreal Engine رو میسازه و این رو به شما میفروشه در واقع، یا الان نمیدونم الان اشتراکی، حق اشتراکی فکر کنم الان باید بپردازید ماهیانه تا بتونید از این انجین استفاده کنید و باهاش بازی بسازید. این انجین عمومیه، همه میتونن باهاش کار کنن، خرجش خیلی ارزونه حداقل، و تو آموزشگاه تدریسش میکنن، منابع واسه یادگیریش زیاده و در کل همه چیز هست دیگه، مثل یه برنامه‌ای که همه میخرنش استفاده میکنن. اما تو انجین های انحصاری یا پروپریتری انجینز، انجین هایی هستن که خود شرکت های بازی سازی واسه کاراشو میسازن، مثلا یوبیسافت میاد انویل رو میسازه واسه اساسین کرید ها باشون ساخته بشه، البته اسپلینتر سل هم فکر میکنم انویل ساخته شده، مطمئن نیستم. این انجین ها خود داخل یوبیسافت ساخته شده، یعنی شرکت از شخص سومی این وسط این انجین رو نساخته. الان هم تو این آگهی که این شرکت منتشر کرده، واسه آگهی استخدامی که این شرکت منتشر کرده، جز به یکی از امتیازاتی که اون شخص باید داشته باشه اینه که با انجین های مختلف کار کرده باشه اولا، و بتونه ازش انتظار میره از اون طرف که یک انجین انحصاری رو بتونه مستر کنه یا کاملا یاد بگیره بتونه باش کار کنه. و تحلیل خیلی اینه که احتمالاً تأخیر زدن آنچارتد 4 به خاطر این بوده که این کالکشن قراره واسه کریسمس امسال بیاد بیرون، چون دقت کنید که آنچارتد 4 تأخیر بخوره برای سال دیگه، سونی یکی از بازیگرای اصلیش رو امسال از دست میده و خب خیلی مهمه که تو صحنه باشه حداقل واسه تعطیلات آخر 2015. دوست داره حتما باید یک عنوانی باشه که دستشون خالی نمونه، اسمشون از یاد نره، و خب چی بهتر از یه کالکشنی از آنچارتد، خیلی یا دوست دارن اینو تجربه کنن. کلا ریمیک کردن بازی ها فلسفه جالبی داره، معمولا ایده اصلی خب شاید پوله، یعنی اهدافشون تجاریه، خاطر اهداف تجاری بیشتر این کارو میکنن. و خب مثلا یک بازی فرض کنه 2007 مثلا آنچارتد 1 رو همین مثال بزنیم، یه شخصی که مثلا سال 2000 به دنیا اومده، خب اون موقع سال 2007 که بازی میاد، 2008 مطمئن نیستم بازی منتشر میشه، خب سنش کم بوده نمیتونسته بازی کنه، ولی الان که بزرگتر شده میتونه. و خب چه بهتر که این بازی روی یک کنسول نسل جدیدتر باشه، سخت افزار قوی‌تر و مخاطبای بیشتر، مخاطبی که شاید تو نسل قبلی این رو تجربه نکرده باشن. و خب توجیه اقتصادی داره. و مهمتر از اون اینه که اصلا هایپ رو میبره بالا، اون هیجان آنچارتد میبره بالا. فکر کنید شما یک جمعیت زیادی بیان و این کالکشن رو بخرن، خب تو حال و هوای آنچارتد قرار میگیرن، مجددا برمیگردن به اون حال و هوا. حتی خیلی از کسی کار تو ایران هم کم نیستن، دنبال کالکشن کردنن، دلشون تنگ شده بودن. ایتا خودم هم یکی از اون آدم ها. خب خیلی خوبه واسه شون که اینو داشته باشن، دوباره برگردن توی اون حال اول اصلا داستان چی بود، خیلی جاها شاید یادشون رفته باشه. خیلی خب مزیت‌های زیادی داره کلن ریمستر کردن. و یه دلیل دیگه که این شایعه قوت میده اینه که اصلا چرا به بیرون دادن ناتی داگ دلستافاس اومد ریمستر کرد واسه یه پیس خور، خب آنچه شدن خودش میکرد، چرا مثلا به یه استدیوی دیگه مثل بلو پوینت که الان کاری کرده؟ خب دلیل اصلی اینه که زمان آنچارتد 3 ناتی داگ دو دسته شده، دسته رو آنچارتد 3 کار کرد، دسته رو دلستافاس کار کرد. بعد اینکه دلستافاس تموم شد، یک تیم همچنان داره رو به صورت اکتیو روی آنچارتد 4 کار میکنه همین الان، و احتمالاً یه تیم دیگه داره روی ادامه دلستافاس کار میکنه، یا دلستافاس کلاً جدید با یه ستینگ کلاً جدا، یا حالا یه پروژه دیگه. خلاصه سرشون شلوغه، واسه شون میارزه که یا میصرفه که این کارو بدن به شرکت دیگه. اتفاقا قبلا هم این کار رو کردن سر جک اند دکستر، به یک شرکت، به یک استدیو دیگه ای داده بودن که کالکشن رو اچ دی کنه از PS2 برای PS3. این ریمستر ها هم ماجرای شدن. مثلا آنچارتد ها رو شما ستاشون فکر کنم، آنچارتد 1 20 گیگ بود، آنچارتد 2 هلوش 30 گیگ بود، آنچارتد 3 رو مطمئن نیستم فکر کنم جمعاً 80 گیگی بشن. چرا اینو میگم؟ هیلو مستر چیف کالکشن حدود 65 گیگه، بخواید شما همینجوری دانلودش کنید. اگه دیسک شما هم بخرید 45 گیگ بیشتر رو تو دیسک نیست و 20 گیگ بقیه‌اش رو باید دانلود کنید. امیدوارم حداقل آنچارتد اینطوری نشه. به نفع ما ایرانی هست که تو همین دیسک بیاد بیرون. چون که فکر کنید اون همه رو بخوایم بذاریم دانلود بشه. حالا جدا از پولش، اصلا میگم پولش جهنم. اون همه باید صبر کنه، ما این اینترنت انگلی کلی دانلود شه و راست در سره. خیلی وقتا هم مثلا هدفشون تکنولوژی های جدیده واسه ریمستر کردن. البته مثلا همین دلستافاس که اومد ریمستر شد، خود ناتی داگ گفت ما میخواستیم کار با اصول نسل جدید یاد بگیریم، اومدیم دلستافاس رو ریمستر کردیم. که خب ایده گرفتن، در واقع فنی رو، راهکارهای فنی یاد گرفتن که با آنچارتد 4 چجوری میخوان رفتار کنن. این کارم اولین شرکت نیستم، ولو هم قبلا زیاد این کارا رو کرده. مثلا یه انجین سورس رو وقتی ولو منتشر کرد، اومد سری هاف لایف و کانتر استرایک کلاسیک رو با انجین سورس مجددا پورت کرد روی اون انجین، که خب خیلی رفت بالاتر، یه سری چیزا اضافه کرد. بگذاریم، بحثش طولانیه. اگه دوست دارید در مورد ریمیک های بازی بیشتر بدونید، مقاله ویکی‌پدیا رو در این مورد توصیه می‌کنم بخونید. عنوانش از ویدیو گیمز ریمیک، لینکش رو می‌ذارم توی پاورقی این مطلب که حتما بخونید. بس اخیر شدیدم بگم که عنوان پرسرصدای انحصاری مایکروسافت یعنی کوانتوم بریک هم تا اوایل 2016 تأخیر خورده. ساخته سملیک هست که با آلن ویک و مکس پین حتما میشناسیدش، یکی از بهترین بازی‌سازایی که موجود هستن ایشون، همون چهره مکس پین کلاسیک که اواخر از دهه 2000 منتشر شد. از چهره ایشون از پول نداشتن بدن مدل استخدام کنن، خود سملیک اومد مدل وایساد، مکس پین رو از رو صورتمون ساختن. اینم ماجرای جالبی بود. امیدوارم کوانتوم بریک هم بازی خوبی حساب در بیاد، که با وجود سملیک بعید میدونم اتفاق نیفته. و من خواهرم. صحبت ولف شد. چند خبر ولف داریم. سورس انجین 2 منتشر شده. گفتن که رایگان حق اشتراک نمیخواد بدید. از روش کتونه باش بازی بسید. بازی دیگر رو ایت کنید. و و و هدست واقعیت مجازی ولف با نام وایب مون معرفی شده که با همکاری HTC ساخته میشه. ولف اعلام کرده ما دوست داریم هاف لایف رو واقعیت مجازی بیاریم، اما احتمالاً نیاد. قضیه اینه که سایت کوتاکو با آقای جیپ برنت از برنامه‌نویسان و توسعه‌دهنده‌های ولف مصاحبه کرده و سوال کذایی در مورد هاف لایف پرسید توی حاشیه GDC 2015 Game Developers Conference. یکی از نویسنده‌های سایت کوتاکو اومده باش سوال پرسیده، رفته جلو خیلی ریلکس، اون ایشون مشغول کار با هدسته بوده، بعدش پرسیده خیلی رفته ریلکس پرسیده هاف لایف و در کمال تعجب این بار یک پاسخ گرفته. میگم در کمال تعجب به خاطر اینه که یه جو اینترنتی چند ساله راه افتاده که هر عدد 3 رو توش ربط میدن به هاف لایف 3 و میگن که مثلا تایید شده. چه شوقی تو سایت‌های مثلا ناین گگ یا ردیت خیلی محبوبه. سلام گفتن چون اسم کنسول سونی توش 4 داره و کنسول مایکروسافت 1، پس 4 منهای 1 میشه 3، پس هاف لایف 3 تایید شد.
March 3rd at 3 p.m. That's right. March 3rd at 3 p.m. That's 3 at 3. Valve is going to be holding its big GDC press conference. 3! Half-Life 3 confirmed! This is not a joke. This is not Illuminati speculation. This is fucking real. March 3rd, 3 p.m. Valve is going to be doing their GDC 2015 press conference. Are you kidding me right now?
البته اینم بگم این کنفرانس کلا کنسل شده که قرار بود ماه سوم روز سوم و ساعت 3 برگزار بشه کلا کنسل شد، مثلا چه اتفاقی نیفتاد. بگذاریم تو ولف سالهای اخیر وقتی بحثش مطرح میشد بحث هاف لایف معمولا واکنش نشون نمیداد، ولی این دفعه قضیه فرق میکرد. توی مصاحبه گفته شده که ظاهرا از این بازی برای تست و محک زدن هدست استفاده شده. قضیه اینه که اون هدست رو گذاشتن مثلا هاف لایف رو آوردن مثلا با اون راکت لانچر و ایناش تست کرده، تستایی انجام دادن فقط به خاطر اینکه پتانسیل های هدست رو محک بزنن، اما گفتن که شاید این ایده خوبی نباشه که هاف لایف از هاف لایف برای وی آر استفاده کنیم. قضیه اینه که کلن ول وقتی تکنولوژی جدیدی رو میخواد تجربه کنه میاد به فرانچایز هایی که در اختیارشه، همون بازی ها، مثلا انجین سورس رو معرفی کرد تقریبا 7-8 سال پیش، اومد بازی قدیمیش رو پورت کرد روی این انجین جدید مثل کانتر و هاف لایف 2، یا مثلا وقتی استیم ماشین رو داد اومد ولف کامپلیت پک رو هم داد، این که تمام اون بازی های قدیمی تا الان شد و الان هم داره احتمالات رو بررسی میکنه واسه یه بازی مناسب که هدست وی آر ازش پشتیبانی کنه، هدست وی آر یا واقعیت مجازی، همه چیزی که میذارن روی چشم و حالا باش بازی میکنن کلا یه سری مدیا رو میتونه نمایش بده. تو مصاحبه گفته شد که علاوه بر هاف لایف از لفت فور دد دو هم در موردش بحث شده، یعنی گفتن این بازی‌ها رو ما تست کردیم ولی شاید اون چیزی که بخوایم نباشه، شاید هم باشن، شاید هم اصلا از دل همین‌ها یک فرچیز یا کلا یه عنوان جدید بیاد بیرون، یه تایتل جدید بیاد بیرون، مثلا همونجوری که پورتال از دل هاف لایف 2 اومد بیرون، مثلا کلا یه در حال تست باشن کلا به ایده بزنشون برسه که یه عنوان جدید رو حس کنن که میشه انجام داد با هدست، با این هدست جدیدی که در اختیارشونه و با کمک HTC ساخته شده. HTC شرکت قول تایوانیه که با اسمارتفونی که میسازه میشناسیدش و تبلتاش، تبلت اخیر گوگل نکسوس 9 رو HTC زد و سری وان HTC وان رو خیلی می‌بینید. یه برگه برنده‌ای که استیم داره نسبت به رقباش توی این زمینه هدست واقعیت مجازی یا ویرچوال ریالیتی اینه که استیم یک انبوهی از گیمرها پشتشن، حدود 120 میلیون کاربر داره. یه چیزی مثل آکیولس ریفت که مال فیسبوکه شاید از صفر داره شروع میکنه، عملا کسی دور و برش نیست، خیلی احتمالش کمه که همه مردم بخرنش، ولی استیم همین الان 125 میلیون کاربر داره که همین چند روز پیش 9 میلیون نفر همزمان آنلاین بودن. رقم واقعا زیادیه، 9 میلیون نفر همزمان از یک سرویس استفاده کنن، واقعا رقم زیادیه، اونم سرویس گیم. از این نظر حتی سونی و مایکروسافت هم فکر نمی‌کنم خیلی به این بتونن رقم ور نزدیک بشن. خب سونی هم با پروژه مارفیوسش و مایکروسافت هم با هولولنزش خیلی داره رقابت میکنه. کلا این اخبار ستای واقعیت مجازی رو با یه وسواس خاصی دنبالش کنید، چون به نظرم آینده خیلی چیزا تا چند سال آینده به دوش همین هدست ها خواهد بود، حتی از تلویزیون گرفته تا فیلم ها و مهمترینش گیم، احتمالا همه تغییر کنند با اومدن این هدست ها. چون تصور کنید مثلا یک تبلیغ مایکروسافت هولولنز رو شما ببینید، انگار که یه فیلم علم تخیلی، در حالی که چیزیه که تا چند ماه دیگه میاد و میتونیم بخریمش. واقعا عجیبه، خیلی داریم سریع پیشرفت میکنیم. کلا اخبار این هدست ها رو به خوبی دنبال کنید، واقعا مهمن، آینده خیلی چیزا دستشون. دوبار گفتم بگذاریم. ظاهرا این هدست با نرخ 90 هرتز بر ثانیه به روز رسانی میشه رفرش ریتش، و دوتا نمایشگر داره که هر کدوم یکی از چشما قرار میگیره و رزولوشن هر کدوم هم 1200 در 1080 هست. که حالا من یک ویکی‌پدیا چک کردم با بقیه مدل ها، با بقیه رقباش، یعنی اوکولوس ریفت و هولولنز و پروژه مورفیس خیلی تفاوت نداره، اما برگ برندش نسبت به اونها همون 120 میلیون کاربریه که گفتن، باعث میشه خیلی موفقیت بزرگی واسه ورلد برقرار بیاد. کمپین تقاضا از اکتیویژن برای منتشر کردن و ریمستر کردن MW2 واسه نسل جدید. خبرش رو تو سایت خوندید احتمالاً. قضیه اینه که یه تعداد زیادی از گیمرها، یکی از سایت‌های مربوط به پتیشن یک نامه‌ایه که یه عالم آدم پایینش اعلام می‌کنن به یک شخصی یا یک سازمانی، میدن که میگه ما فلان چیزو میخوایم، این همه آدم که امضا کردن پشتشن. البته وظیفه‌ای ندارم طرف این کارو حتما انجام بده، ولی این اطلاع رسانی میشه که آقا این ایده هست، این همه آدم پشتشن. حالا تو یکی از همین سایت ها یه سری حدود 150 هزار نفر اومدن این پتیشن رو امضا کردن، این کمپین رو، که گفتن که ما میخوایم MW مودرن وارفر 2، کال اف دیوتی مودرن وارفر 2 برای کنسول های نسل جدید ریمستر بشه. من مثلا کردن و بگم که با تمام مزایایی که داره، یه داره که واقعا ما رو خسته میکنه. مثلا الان شما بازی واقعا زیاد نیست برای کنسولای نسل جدید، ولی من خیلی بازی قدیمی یکی پس از دیگری دارن ریمستر میشن برای کنسولای نسل جدید. خوبیاشو گفتم بالا، کار ندارم، و بدیهاش هم که باعث میشه بازیایی که جدیدی که قرار بشه بیان خیلی رونق نگیرن، مثلا چون هنوز مردم رو تو نسل قدیم نگه دارن. امیدوارم این رویه تا یکی دو سال بیشتر ادامه پیدا نکنه و تموم شه زودتر. خیلی بازیادی پورت شدن از مترو و چه میدونم هیلو و خلاصه یکی پس از دیگری دارن پورت میشن. نظر من زیاد خوب نیست، مثلا خوبی ها داره ولی بدیاش از خوبیاش بیشتر به نظر من. حالا کار نداریم، اینکه 150 هزار تا آدم جمع شدن و این پتیشن رو اعلام کردن یکم مهمش میکنه. از این نظر که یه سوالی مطرح میشه این وسط که آیا اون شرکت، یعنی حالا در این اکتیویژن، آیا اصلا توجه میکنه به این آدما یا نه؟ اصلا گیمرها آیا نقشی دارن توی روی شرکت ها؟ آیا میتونن اثر بذارن روی شرکت های سازنده بازی؟ که آقا ما فلان چیزو میخوایم شما بازیدش، آیا این اتفاق میفته؟ یعنی اگه گیمرها این کار بکنن که تو این کیس کردن، آیا شرکت‌ها به حرفشون گوش میدن؟ سر جی تی ای وی اون اول که اومده یادتون باشه یه سری از همچین حرکات مشابه انجام شد که آقا راکستار بیا جی تی ای وی رو واسه پی سی بده بیرون. حتی اتفاق افتاد، ولی خب معلوم شد که راکستار صبر کرده بود نسل جدید عرضه بشه و همزمان واسه سه پلتفرم نسل جدید بازی رو معرفی کنه. در واقع این عملش گوش کردن به حرف گیمرها نبود، کارش خود خودشو میکرد. دلیلش هم واضحه، اینا تکنیکای بازاریابیشون اینجوری بوده، صبر کردن حالا کنسول‌ها بیان بعد معرفی کنن. البته یه انگیزه اصلی که به حرف گیمرها گوش کردن نمیشه که چون اکثرا فقط امضا کردن، شاید پای خریدن برسه شاید همه حاضر نباشن پول بدن، شاید دانلود کردن نسخه غیر قانونی مثلا کال آف دیوتی راحت تر باشه. در کل اینجور حرکات ها تو دنیای گیم نظرم زیاد جالب و مثبت و منطقی نیست. شما به یک نویسنده نمیایید بگید فلان کتاب رو بنویس، ایشون لطف میکنه کتاب رو مینویسه، شما اگه خوشتون اومد میخرید. در واقع یه اثر هنری رو مخاطب نباید نظر بده روش، این بعد دوش هنرمنده یه چیز جالب رو بسازه و خلق کنه. تنها وقتی که به نظرم جماعت میتونه قدرت من عمل کنه سر بازی های مستقل، اونم وقتاییه که بازی ها خودشون میان اعلام میکنن که ما حامی مالی میخوایم. مثلا سایت های مثل ایندیگوگو یا کیکستارتر میتونه مثال خوبی باشه. اگه نمیدونید اینجور سایت ها چیان، یه توضیح بدم در موردشون. ما یه بحثی داریم به نام فاند ریزینگ یا بودجه جمع کردن همگانی، یه جورایی اسمش رو بذاریم. این ایده اینه که یه نفر میاد میگه آقا من فلان ایده رو دارم میخوام عملیش کنم، اگه کسی دوست داره ساپورت کنه این ایده رو، مثلا نفری فلان قد بده، ما اگه $10,000 جمع شه، به فرض $10,000 جمع شه، ما این کارو میکنیم. خیلی بازی از این تکنیک استفاده میکنن. یکی از معروف تریناش Underworld Ascendant که اوایل ماه فوریه همین امسال کمپینش رو راه انداخت و چند روز پیشم به هدفش رسید و حتی خیلی فراتر از اون رفت. الان که دارم پادکست رو ضبط میکنم $860,000 جمع شده برای بازی، که خب واسه یه بازی ایندیپندنت خیلی زیاده، به رقم اصلا کمی نیست $860,000. این میتونه خیلی مفید باشه واسه شون. دلیلش هم اینه که شما میدونید واسه چی دارید پول میدید و شما نظر ندادید، اون بازی سازی که کارش اینه اومده این بازی رو طراحی کرده ولی به محل تولید نرسونده هنوز. میاد طرحا رو با شما به اشتراک میذاره، یا آقا طرح ما اینه، ما میخوایم بازی رو بسازیم، اگه دوست دارید ساخته بشه تریلرها رو ببینید، از بررسی کنید، اگه خوشتون اومد مثلا اینقدر، مثلا آپشن میذارن که اگه $1 بدی مثلا یه کپی از بازی بهت میدیم، یا مثلا اگه $100 بدی اسمت رو مثلا میذاریم تو کردیت های بازی باشه، انگار مثلا یکی از اشخاص مهمی که به بازی کمک کرد شما باشی. نظر من حرکت خوبیه، چون که اولا قدرت شرکت بزرگ بازی‌سازی رو محدود می‌کنه. مثلا یه قولی مثل یوبیسافت سالی پس از سالی دیگر یه اساسین کرید یا یه کال آف دیوتی میدن و عملا پیشرفتی حس نمیشه، همون چیز قدیمی هی تکرار میشه مرتبا و مردم هم میخرنش متاسفانه، و این وسط پول این شرکت‌ها دیگه شاید به صرف حمایت از بازی‌سازهای مستقل نشه. حالا باز یوبیسافت استثنائه، یوبیسافت یه سری حرکات جالب زده، ولینت هارت و چایلد آف لایت یکی از نمونه هاشن که یوبیسافت حمایت کردشون، ولی اینکه خود استدیوهای ایندیپندنت میان و استدیوهای مستقل میان میگن که ما فلان طرح رو داریم، ملت هر کی خوشش میاد بسم الله بیاد کمک کنه، این همش منظرم خوبه. البته در مورد خبر کمپین 150,000 نفری بگم که هنوز اکتیویشن هیچ واکنش نشون نداده همونجور که انتظار میره، ولی احتمالاً اگه بازی در کار باشه فکر نکنم دلیلش این نامه‌ای باشه که ملت امضا کردن. حتی اگه اکتیویشن خودش اینطور ادعا کنه گولش رو نخورید، داره یه جورایی چی میگن داغش میکنه. Dig in Minecraft style. Minecraft style. More time until I score this. Strike rich on diamonds, iron, gold, and build our decked out fortress. All we need is just a bit of luck to not abort this. Running low, we can't afford this. Dungeons under here. Just the last time a group of creepers came out over there. Blew up a vein of diamonds, then chased us all out of there. A spider army dropped down from the roof into our hair. Ran back to fresh air. Say go. Hey!
dig in Minecraft style.
بله، ماینکرافت ممکن است به خاطر خشونت در ترکیه تحریم شود. بله، ظاهراً در ترکیه میخوان این بازی رو تحریم کنن به صورت قانونی. دلیلش هم گفتن چون خشونتش زیاده. یکی از خبرگزاری‌های ترک از نقل یکی از وزارتخانه‌های ترکیه که فکر کنم معادل وزارت ارشاد که خودمون باشه، گفته که اگرچه این بازی خلاقیت را در کودکان از طریق ساختن خانه ها، مزارع و پل ها تشویق می کند، اما ماب ها، موجودات دشمن تو بازی، باید کشته شوند تا از این بناها حفاظت شود. کوتاه بگوییم این بازی بر پایه خشونت بنا شده است. من به جز دو نقطه خط صاف حرف دیگری ندارم در این مورد این جمله و محکوم می کنم اینجور حرکت ها رو. محدود به هیچ کشور خاصی هم نیست. کل مردم علل خصوص افرادی یکم سنشون بیشتر به دلیل اینکه حالا به هر دلیلی خوششون نمیاد از این بازی ها یا حالا میترسن ازش یا هر چی، دنبال بهونه های اینجوری هستن. اصلا هم تزشون اشتباهه. مثلا یادم دو سال پیش بازی سیندیکیت تو استرالیا ممنوع شده بود به دلیل مشابه همین دلیلی که ذکر شد. ادعاشون هم اینه که بازی توش پر از قتل و غارت، پس از شما یک قاتل میسازه. یک نیست بهشون بگه خب آقا اگه قرار بشه بازی اون چیزی از ما بسازه که داخل بازی هست، خب فیفا ما از هممون فوتبالیست میساخت دیگه. اینکه دلیلی نداره. باز حالا مثلا یه چیزی مثل جی تی ای ممنوع میشد منطقی بود. خب سری صحنه‌ها داره که شاید اصلا از ریتینگ خیلی کشورها بالا فراتر باشه، چون که نمیشه اصلا توش دست برد و سانسورش هم کرد. باز اون یه توجیهی داشت. ولی ماینکرافت وان به جز همون دو خط صاف حرف دیگری ندارم و امیدوارم اتفاقات نیفته. حداقل این بازی رو ریتینگش رو ببرن بالا. باز اون توجیه داره. مثلا ریتینگش از مثبت 3 برن به مثبت 7، مثلا از 7 سال بالا ها بتونن بازی کنن. فقط باز این باز توجیه داشت. ولی این کارشون اگه هنوز این کارو نکردن، فقط اخبارش کم در جریانه، یه جور شایعه نیست، خود خبرگزاری اعلام کردن ولی هنوز عملی نشده در حد طرحه. من امیدوارم اتفاق نیفته. ماینکرافت هم سرگذشت جالبی داره. یه دفعه میخوندم سازندش آقای اسمش پرسون بوده، اسم کوچیکش یادم نمیاد. پرسون کارش رو توی یه شرکت بازیسازی رها میکنه، یه شرکتی که بازی های آنلاین تحت وب میساخته، کارش اونجا رها میکنه تا به صورت تمام وقت مشغول توسعه ماینکرافت بشه. یعنی به در زمانی که اون شرکت کار میکرده یه حدود مثل که در روزی مثلا یه بخشی رو میذاشته واسه کار روی اون بازی، کار روی ماینکرافت، و بقیه روز کارهای شرکت رو انجام میداده. ولی از یه نقطه‌ای به بعد تصمیم میگیره کلن کار رو رها کنه و بیاد ماینکرافت رو بسازه. خیلی سخته ها، یعنی ریسکش واقعا بالاست. شما یه کاری که خب حقوقتون رو داره میده، نسبتا خوب حقوقش، رو ول کنید بیاد یه پروژه شروع کنید که خودتون برای خود جالبه ولی شاید هیچ چندی نداشته باشه، شاید یه هوش کسب بخوره. ریسک واقعا بزرگی رو قبول کرد و البته به نتیجه رسید که ماینکرافت رو مایکروسافت به قیمت 2.5 میلیارد دلار خرید ازش و الان آدم ثروتمندیه. واقعا آدم ثروتمندیه ایشون، با مزه ای هم هست کلا. و یکی از نکات جالب در مورد ایشون هم اینه که ایشون عضو از پشتیبان از ساپورترهای حزب پایرت پارتی سوئد هست. این حزب پایرت پارتی حزبیه که پشت سر سایت د پایرت بی هست، همون سایت تورنت معروفه هست، همه چی توش لیک میشه. نمیدونم هالیوود شکایت کرده بود علیش و دادگاه گذاشته بود و اینو. خیلی جالب، کسی که خودش توسعه دهنده بازی بوده یه زمانی و هست هنوز، همچین شخصی بیاد پشتیبان این سایت های اشتراک گذاری فایل بشه مثل د پایرت بی، این واقعا واسه من جالب بود شخصا. و علال خصوص خود ماینکرافت هم که خب میدونی از یه بازی فراتره و جامعه فرهنگ جالبی گره شکل داره. تو خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یه واحد درسی به بچه ها آموزش داده میشه. دقیق کشورش یادم نیست ولی اگه سرچ کنید بهش میرسید که ماینکرافت توی بعضی مدارس که کشور اروپایی بود، دقیقا نمیاد کجا، به عنوان یه واحد درسی تدریس میشه به بچه ها ماینکرافت. یه خبر نسبتا قدیمی این بود که فکر کنم 4-5 ماهیش بود که گفتن تلتل گیمز، همون استدیویی که دوکینده دو دی ولف مانگاسو میسازه، به داستانگویی انتخاب محور توسط گیمر خیلی معروفه. بازی رو میسازه، شما خود انتخاب میکنی که داستان چجوری پیش بره. برای این شرکت داره روی بازی کار میکنه در یونیورس ماینکرافت که امیدوارم خوب عذاب در بیاد مثل کار قبلی شرکت. ولی من راضی بودم، صدا شما محترم، من راضی بودم، ترون نکنید بارو. و آها، مود هیست هم به جی تی اضافه شد. این هیست ها خیلی سر صدا میکردن از اول، توی قبل از اینکه جی تی عرضه بشه تو تریلرها همش گفته میشد که آره یه مود خیلی خفنی داریم ما به نام هیست که شما با رفقاتون بتونید برید دزدی کنید، چند تایی فروشگاه بزنید و اینا. و پس از مدت ها انتظار بالاخره این مود اومد و حجم زیادی هم داره، نمیدونم دقیقاً چند گیگ، 7-8 گیگ فکر کنم بود برای کنسول نسل جدید. و قضیه اینه که اگه داستان رو باز کرده باشین، یه سری مرحله ها بود که شما یه سری کارا بعد انجام میدادید که اون مرحله خاص مربوط به سرقت یا هیست باز بشه براتون، و یه سری هماهنگی‌های خاصی داشت. شما افراد گروهتون انتخاب می‌کردید، باهاشون می‌رفتید دزدی. حالا این مود به بازی اضافه شده که به صورت آنلاین این کارا انجام بدید که می‌تونه جالب باشه، نمونه یه کوآپ خیلی جالبی ازات در میاد. و آخر هم بتستا سرانجام الزام خرید اشتراک ماهیانه رو از بازی The Elder Scrolls Online برداشت. خواهش تو سایت خوندین احتمالاً. از این بوری جور بود که اگه شما می‌خواستین این بازی رو بازی کنید، باید هر ماه یه پولی می‌دادید. پول زیادی هم بود، $50 بود ماهیانه. خب این رو الان برداشتن، اما در عوض یه مود پلاس به بازی اضافه کردن که یه سری امکانات اضافه به پرداخت‌کنندگان اشتراک میده. مثلا یه پول واحد پول جدیدی توی بازی قرار دادن که به افرادی که این اشتراک رو خریداری کردن، یعنی اشتراک ماهیانه رو میپردازن، اجازه میده که ببینن ماهیانه چقدر پول داخل بازی بهشون میده. این مثلا هم دارم واقعا اصلا پولکن میشم نظرم. کسی که پول میده واسه اشتراک اصولا قوی تر خواهد بود وقت کسی که فقط پول بازی رو داده. نظرم یکم بی‌انصافیه و این حرکت تو دنیای بازی هم خیلی زیاده، از کلش آف کلنز گرفته تا خدا بیامرز تراویان که حالا کلش آف کلنز هم خیلی معروف شده دیگه. تو ایران هر کجا تو تاکسی میبینی دارن کلش بازی میکنن، سر کلاس دانشگاه میبینی دارن کلش بازی میکنن، صفحه نونوایی میبینی دارن کلش بازی میکنن. واقعا معتاد کننده است و خیلی هم از این چی اسمش جم میخرن، جمایی که داخل بازی میتونی استفاده کنی، که حالا یه سری الان من منابن تو الان واقعا تا حالا بازی نکردن کلش آف کلنز، چون واقعا بدم میاد از این سبک، چون که فقط شما دارید پول میدید، فقط یعنی مدام داره جیب شما خالی میشه، یعنی فانی من توش نمیبینم، یعنی فانش رو از دست میده بعد از یه مدت. کسی که پول داده است، کسی که شما فکر کنید همینجوری دارید بازی میکنید و یکی از این وسط که پولی داره، اکانت پولی داره یا مثلا جیم استفاده میکنه، حالا نمیدونم منابعش بیشتر میشه، سربازاش سریعتر میرن، خب اون یک دست بالایی داره نسبت به شما، دستش از شما بالاتره. اون نظر من نامردی، فان بازی رو از بین میبره، چون یک کسی که پول داره سریعتر میتونه رشد کنه و شما این پایین باید جون بکنید و کار کثیفیه به نظرم. و واقعا جنبه اون اعتیاد نسبت به بازی رو خیلی میبره بالا، بازی واقعا معتاد کرد میکنه. بماند که من شخصا با MMO مخالفم، چون مثلا مگه اینکه کسی که واقعا از این را پول در میاره، مثل حالا خیلی از کلن هایی که توی بازی World of Warcraft یا دوتا فعال هستن، به جز نظرم حتی به عنوان هابی هم خوب نیستن MMO ها، چون زندگی شما رو از زندگی شما رو واقعا جدا میکنه از زندگی واقعیتون، یعنی شما عملا بعد در دو جهان زندگی کنیم. حالا مخصوصا اون زمان ما تراویان بازی میکردیم، کلا زندگی دنیای تراویان داشتیم زندگی میکردیم، کلا از زندگی واقعیمون افتاده بودیم، همه فان ها رو از دست داده بودیم و تمام فکر و ذکرمون تراویان بودیم. الان هم سر کلش آف کلنز خیلی هم میبینم که این شکلی شده و توصیه میکنم که سعی کنید شما کسی باشید که بازی کنترل میکنه، بازی شما رو کنترل نکنه، اجازه رو بهش ندید. دیالوگی که با اول رادیو گذاشتم از بازی بایوشاک هست، آخر بازی که میگه که چیزی که یک برده رو از یک آدم، از یک انسان متمایز میکنه اینه که یک آدم یا یک انسان انتخاب میکنه ولی برده اطاعت میکنه. اون جمی که شما میخرید نظرم اطاعت کردنه. حالا هر چقدر هم فان میکنه بازی رو، به نظرم اون چیزی که اونه که شما رو کنترل میکنه نه شما. من گفتم من کلش اف کلنز بازی نکرد تا حالا، نمیدونم که آیا زمانش ریال هست یا نه، یعنی وقتی که شما بازی نمیکنید دو در حال ادامه پیشروی هست یا نه. این واقعا بده، زندگی شما رو ازتون میگیره. توصیه برادرانه، خب به عنوان کسی که تجربه کرده این کلا ام ام های این شکلی به درد دنیای گیم نمیخورن. این به واسه کسایی که نمیدونن با زندگیشون چیکار کنن، این کار نکنید. نصیحت بسه، حس پیر بودن دست میده الان. به هر حال این شماره در اینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که باهاتون بودم. واسه شماره‌های بعدیمون هیچ تاریخ مشخصی نمیدیم فعلا، امیدوار هم هستیم که ادامه بدیم این پادکست رو. کاملا به بازخوردهای شما بستگی داره. کامنت بذارید برامون، پیام بدیم بهمون که از چه این پادکست خوشتون اومد، از چه خوشتون نیومد، و چه اگه پیشنهاد انتقاد یا هر چی دارید بگید تا ما هم آخر سر بهشون گوش نکنیم و کار خودمون رو بکنیم. شوخی میکنم، حتما نظرات خودتون رو ما در میون بذارید. امیدوارم آنالوگ های گیم پدتون هیچ وقت خسته نشه و فن های سی پی یو کامپیوترتون تا ابد بچرخه. موسیقی آخر استیل الایو رو گوش میدیم به یاد پورتال 1. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, it'll make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Black Mesa. That was a joke.